بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام و فی شروط المتعاقدین،
صفحه 312.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین من المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. والحاصل ان الفاعل قد يفعل لدفع الضرر لكنه مستقل في فعله ومخلا وتبعه فيه بحيث يتيب نفسه بفعله وان كان من باب علاج الضرر. و قد یفعل لدفع ضرر عادل غیر علا ترکهی و هازام ملایتی بن نفس بهی و ذالک معلومون بالوجدان. یه بحث کوتاهیست دوستان، از بحث جلسه گذشتمون باقی موند، متاسفانه نتونستیم تمامش بکنیم. این را عرض بکنم بعد برم سراغ بحث جدیدمون. و اون نکته این است که یادتون باشه ما دیروز عرض می‌کردیم که لازم است اگر بخوایم اکراه صدق بکنه، یکی از شرایطش این است که یک تهدید کننده‌ای وجود داشته باشه، یعنی یک کسی تهدید بکنه. صرفاً فعل مکره برای دفع ضرر نباشد ولو تهدیدی در کار نیست، چون یه وقتایی من برای دفع ضرر کاری رو انجام میدم اما کسی من رو تهدید نکرده. اینجاها گفتیم اکراه صدق نمی کنه. مثل اینکه کسی خونه‌شو میفروشه، ماشینشو میفروشه برای عمل جراحی بچه‌ش. خب این درسته داره خونه‌شو میفروشه برای دفع ضرره، برای این است که بچه‌ش خوب بشه، از این عرض کنم بیماری نجات پیدا بکنه. اما این که خونشو میفروشه برای دفع ضرر معناش این نیست که فروش خانه بگید اکراهی است، چون کسی او رو مجبور نکرده، کسی او رو تهدید نکرده، به خلاف اونجایی که این فعل رو از روی تهدید دیگران و ایعاد دیگران انجام بده. این رو ایشون به عنوان نتیجه گیری عرض کنم میفرماد تا برسیم به بحث جدیدمون. این چند کلمه رو نگاه کنید، چند خط رو. والحاصلو ان الفاعل، فاعل یعنی کسی که اون فعل رو انجام میده، قد یفعل لدفع الضرر، گاهی خونه‌شو میفروشه برای دفع ضررم میفروشه، لکنه مستقل فی فعله، لکن این شخص که داره خونه‌شو میفروشه در کار خودش و فروش خانه‌ای که دارد استقلال داره، مستقلان و مخلن و تبعه فیه. این مخلن تبعه فیه دوستان یه نکته عرض کنم ادبی و لغوی داره، دقت کنید. لغت میگه خلا زیدون الامره، یعنی زید اون کار رو ترکش کرد، رهاش کرد. زید اون کار رو رها کرد. وقتی خلا یعنی رها کرد، مخلا یعنی چی؟ یعنی رها شده. درست شد؟ حالا میگه لکن این شخص فاعل مستقل است در کار خودش و مخلن و تبعه فیه، و مخلن و تبعه فیه، یعنی در حالی که این آقا رها بشه با تبع خودش در اون کار، یعنی اگر ولش کنن خودش باشه و خودش، این استقلال داره. ولش کردن خودشه و خودش، اما در این حال تصمیم گرفته خونه‌شو بفروشه برای عمل جراحی بچهش خرج کنه، ماشینشو بفروشه خرج جراحی بچهش بکنه، به حیثیتی با نفسه هون بفعله، به طوری که با رضایت واقعا داره خونشو میفروشه، با رضایت داره ماشینشو میفروشه، چون میخواد بچهش نجات پیدا کنه. ولو و امکان من باب علاج ضرر، اگرچه برای علاج ضرر که عمل جراحی بچهش باشه داره این کار رو انجام میده، اما در این حال تیب نفس اینجا صدق میکنه. اما وقد یفعل لدفع ضرر ایعاد الغیر علا ترکه، گاهی این خونه رو میفروشه، ماشین رو میفروشه به خاطر تهدید دیگری بر انجام این کار. گفته اگر خونه تو نفروشی بچه تو میدزدم، اگه ماشین تو نفروشی بچه تو میدزدم. و هازم ملا تجیب النفس به اینجا بدون رضایت داره این کار رو انجام میده. و ذالک معلومون بالوجدان، این مطلب روشن است، بالوجدان درکش میکنیم. خب این دوستان در واقع تتمه بحث گذشتمون بود که متاسفانه نتونستیم تمامش بکنیم. و اما بحث جدیدمون، سوال کنم از شما، سوال دارید؟ ببینید تو این موارد خصوصا جایی که بتواند اموال مختلفی رو بفروشه و باز بالاخص این که بتواند این پول رو از طریق مثلا قرض گرفتن تهیه بکنه، گرچه مجبور این 50 تومن رو هر جور شده چکار کنه؟ جور کنه بده بچهش رو آزاد کنه تو مثال دیروزمون. اما الان اگر به عرف بگید آقا این خونه رو که داره میفروشه بیع خانش باطله، ممکنه بگیم نه، چون این تو فروش خونش خودش تصمیم گرفت، مستقل در تصمیم بود، میتونست خونه رو بفروشه، میتونست باغ رو بفروشه، میتونست هیچ کدوم رو نفروشه، بره چیکار کنه؟ قرض بکنه. البته ممکنه شما بگید اگر هیچ راه دیگری جز فروش یکی از این دو چیز نداشته باشه، اونجا ممکنه یک کسی بگه چرا اکراه صدق میکنه چون راه سومی نداشته، این بالاخره یا اینو باید میفروخته یا اون یکی. اما علایه حال عبارت شیخ همینه که دیروز براتون خوندیم، خیلی هم باز نکرده که آیا راه سومی مثل عدم فروش خونه و باغ و امثال اینها براش وجود داشته مثل این که قرض بکنه یا نه. علایه حال ما فکر میکنیم اگر راه دیگری داشته غیر از فروش این اموال مثل این که قرض بکنه، راحت میشه گفت این اکراه نیست. اما اگر بین این دو تا سه تا حتما باید یکشو بفروشه، هیچ راه دیگه نداره، ممکنه اونجا فرمایش شما رو بتونیم ببریم. خب بریم سراغ بحث جدیدمون. دوستان بزرگوار، یکی از مباحثی که ایشون نسبتاً مفصل بهش میپردازه اینه که آیا در صدق عرفی موضوع اکراه یا نه، در صدق عرفی موضوع اکراه نه، در ثبوت حکم اکراه شرعاً آیا شرط است که شخص عاجز از تفسی باشه یا شرط نیست؟ یعنی چی؟ تفسی یعنی فرار کردن، تفسی یعنی تخلص. یه وقت هست مکره که داره اکراه میکنه میگه آقا تو این کار رو باید انجام بدی والله بچه تو میدزدم. خب این مکره که داره این کار رو انجام میده، در مقابلش مکره راه فراری برای این که این کاری که مکره بهش گفته انجام بده انجام نده داره، میتونه یه کار دیگری انجام بده. عرض کنم خدمتتون که این مبتلای به این کار نشه. مثلا فرض کنید گفته آقا صیغه بی رو بخون، صیغه طلاق رو بخون. این میتونه صیغه طلاق رو بخونه اما قصد طلاق نکنه، برای این که با توریه از طلاق دادن فرار کرده باشه. این اجزاء تفسی نداره، قدرت بر تفسی داره. یا مثلا بهش گفتن زن تو طلاق بده، ها این میتونه خونه زندگیشو جمع کنه، از این شهر بره یه جای دیگه زندگی کنه. چه بسا رفتنش به شهر دیگه و مهاجرتش معونه ای هم براش، معونه زیادی هم براش نداشته باشه که قابل تحمل نباشه، ها میتواند فرار بکنه. سوال این است که اگر واقعا تفسی براش ممکنه، آیا بازم اکراه صدق میکنه؟ آیا حکم اکراه بازم میاد یا نه فقط در صورتی حکم اکراه میاد و اکراه صدق میکنه که این آقا عاجز از تفسی باشه، یعنی راه دیگری نداشته باشه، چاره ای نداره جز اینکه این کار رو انجام بده و الا اون ضرر متوجه او می شود. آیا عجز از تفسی شرط است برای صدق اکراه یا برای آمدن حکم اکراه، یا نه عجز از تفسی شرط نیست؟ ایشون دوستان بحث توریه رو ابتداء کار از غیر توریه جدا میکنه، اول میره سراغ توریه، یعنی اونجایی که ما قدرت بر توریه داریم. سوال: اگر یک کسی رو اکراهش کردن بر یک کاری و این آقا میتونست اون کار رو با توریه انجام نده، یعنی اون کار رو انجام بده از روی توریه، به طوری که با توریه از اون کار چی کرده باشه؟ فرار کرده باشه. سوال: آیا اینجا موضوع اکراه، حکم اکراه صدق میکنه یا نه؟ وجود داره یا نداره؟ ایشون دوستان در این بحث فرموده که، دقت کنید، فرموده اون چه از نصوص و اون چه از فتاوا در میاد، اون چه از نصوص و فتاوا استفاده می شود این است که عجز از توریه معتبر نیست. یعنی چه عجز از توریه معتبر نیست؟ یعنی این آقا چه عاجز باشه از توریه، چه قدرت بر توریه داشته باشه، اکراه حکمش میاد. یعنی شرعاً حکم اکراه وجود دارد ولو این آقا قدرت بر تفسی از طریق توریه را دارد. میگیم چطور این حرف شما میزنی؟ میگه شما برو سراغ روایات. یکی از روایاتی که بحث اکراه رو، حکم اکراه رو میگفت چی بود دوستان؟ رفع ما اکرهو علی. یا یه سری روایات داشتیم در مورد خصوص طلاق مکره، در مورد خصوص عتق مکره. ایشون میفرماد اینا رو که بگذاری جلوت، شهرتی که تو فتاوا، فتاوای مشهور دارن یا فتاوایی که اجماع بعضی ازش ادعا کردن تو معاقد اجماعاتمون، اینا رو که میذاریم جلو، هیچ کس نگفته باید این آقا عاجز از توریه باشه تا حکم اکراه بگید بیاد. نه، چه عاجز باشه چه عاجز نباشه، حکم اکراه سر جای خودش هست. مثل روایت حدیث رفع، فرمود رفع ما اکره علی، نگفت رفع ما اکره علی به شرط این که عرض کنم خدمت شما توان توریه نداشته باشه، عاجز از توریه باشه، این حرفا رو نزد. ولذا دوستان ایشون میفرماد ما بعید است که این روایات مثل حدیث رفع، مثل روایات طلاق مکره، مثل روایات عتق مکره، مثل معاقد اجماعات و عرض کنم شهرت ها رو حمل بکنیم بر صورتی که این آقا عاجزه از عرض کنم توریه است. نه، چه توریه رو عاجز باشد چه نباشد، قدرت داشته باشه، در هر صورت عرض کنم اکراه ایشون میفرماید حکمش میاد. اگرم بخوایم بریم سراغ موضوع اکراه، ایشون میفرماید خب شما خودت عرف، شما بفرمایید حضرت عباسی اگر یک کسی رو زور کردن طلاق بده، میتونه طلاق بده؟ ان توریتن، قدرت بر طلاق از روی توریه داره. سوال: اگر قدرت بر طلاق از روی توریه دارد اما عرض کنم خدمت شما طلاق از روی توریه نداد، بهش میگید مکره نیست؟ ایشون میفهمن نه خیر، عرفاً بازم مکره صدق میکنه ولو قدرت بر توریه هم داشته باشه. ولذا موضوعاً و حکماً عجز از توریه شرط نیست. یعنی چه شما عاجز از توریه باشی چه نباشی، عرض کنم حکم اکراه وجود داره، موضوع اکراه هم وجود داره. بعد میره سراغ غیر توریه. غیر توریه رو من یه مثال براتون بزنم، حواست به من باشه. به این آقا گفتن آقا یا زن تو طلاق بده یا بچه تو از دم مرسه میدوزیم. این آقا میتواند زنشو طلاق بده که از دزدیدن بچه خلاصی پیدا کنه، از اینکه بخواد بچهش دزدیده بشه. میتونه دست زن و بچه شو بگیره از این شهر بره یه جای گمنام زندگی کنه، خلاصی پیدا میکنه. یعنی قدرت بر تفسی دارد، بگید از غیر طریق توریه، میتونه یه جور دیگه فرار کنه از این ضرر، در این حالی که زنشو طلاق نمیده از اون ضرر هم فرار کنه با مهاجرت مثلا. فرضم بکنید دوستان این مهاجرت یه ضرر شدیدتری یا یه ضرری مثل همون ضرر یا یه ضرر مشقت‌آوری ولو کمتر از اون ضرر باشه براش نداره ها، یعنی فرض این باشه که این آقا میتونه از این شهر چکار کنه، بره یه شهر دیگه زندگی کنه بدون اینکه عرض کنم بخواد ضرری متوجه او بشه. دیدید یه وقتایی مثلا طرف اهل قومه اما تبعیدش کردن تهران، تو تهران داره کاسبی میکنه، اگر برگرده قوم اتفاقا کارش راحت ترم چه بسا خواهد شد. این مهاجرت از تهران به قم تو شهر اولیه خودش نه تنها براش سختی نداره چه بسا راحت ترم هست، اما علی ای حال مهاجرت میشه تفسی، میشه تخلص از اون ضرر. این مثالشه. حالا سوال، آیا اگر این آقا عاجز از تفسی بود شما میگید اکراه وجود داره، حکمش هست، اکراه صدق میکنه، یا نه قدرت بر تفسی هم که داشته باشه باز اکراه صدق میکنه؟ ایشون میفرماد اینجا برای اثبات این مسئله ما میریم سراغ روایات. یه روایتی رو ایشون ذکر میکنه، از این روایت ایشون میفرماد ما استفاده میکنیم که ولو این آقا قدرت بر تفسی هم داشته باشه باز اکراه صدق میکنه. میدونیم مضمون اون روایت چه؟ متنش رو عبارت برات میخونم. مضمونش اینه، امام صادق علیه السلام بحثی رو در مورد جبر و اکراه کردن، راوی میپرسه آقا فرق بین جبر و اکراه چیه؟ خوب دقت کنید، امام علیه السلام میفرمان الجبر من السلطان، اما ولیکون الاکراه من الزوجت والام والاب. جبر وقتی است که سلطان زور کنه بگه یه کار رو انجام بده، اما اکرام مال وقتیه که زنه زور کنه، مادر زور کنه، پدر زور کنه. خب من از شما سوال میکنم، وقتی زن، مادر و پدر زور میکنه که یه کار رو انجام بدیم، معمولا راه فرار وجود داره یا نداره؟ معمولا راه فرار وجود داره. سلطان اگر بیاد زور کنه معمولا راه فرار وجود نداره، طرف تو زندان میمونه تا آخر عمرش میپوسه، مگه مثلا خونهشو بفروشه، مگه زنشو طلاق بده. سلطان دیگه نمیشه با شوخی کرد ها. اما اگر نه سلطان نباشه، حالا زنش فشار میاره، مادرش فشار میاره، پدرش فشار میاره، این نهایتش این است که از یه طریق دیگری اونا رو چکار کنه؟ راضیشون کنه. مثلا زنه داره فشار میاره که تو خونه رو بفروش، برو یه خونه دیگه بخر، طلا براش بخره، از یه راه دیگه راضیش کنه. این امکان پذیره، لااقل معمولش اینه. در خیلی از موارد تفسی وجود داره، امکان تفسی وجود داره، اما در این حال امام فرمود چی؟ یکون الاکراه من الزوجه من الام من الاب. یعنی چی؟ یعنی ولو تفسی امکان پذیر است اما بازم اکراه صدق میکنه، حکم اکراه وجود داره. لذا دوستان ایشون میفرماید ما از این روایات استفاده میکنیم که حکم اکراه وجود دارد ولو شما قدرت بر تفسی از غیر طریق توریه داشته باشه. معیدش هم میدونید چیه؟ معیدش اینه که ما تو توریه چی گفتیم؟ تو خود توریه، تو توریه عرض کردیم که استفاده ما از روایات مثل ما اکره و علی، مثل روایات طلاق مکره، عتق مکره، امثال اینها، استفادهمون این است که توریه ولو امکان پذیرم باشه باز صدق توریه میکنه، عوض میخوام صدق اکراه میکنه، حکم اکراه هم وجود داره. ایشون میفهمند اگر شما تو توریه اینو گفتی تو غیر توریه هم باید اینو بگی. چرا دوستان؟ چون فرقی بین توریه و غیر توریه از این جهت وجود نداره. اگر ما میگیم این آقا مکرهه، رو چه حساب میگیم مکرهه؟ چون دستش بسته است، دستش تو پوست گردو گیر کرده، چون اختیار نداره میگیم مکرهه. خب اگر بناس شما با وجود توریه و امکان توریه بازم بگی اکراه هست، خب چه فرقش بین توریه و غیر توریه؟ اگر راه فرار دیگری غیر از توریه هم داره بازم باید بگی اکراه هست. بین این دوتا از این جهت هیچ تفاوتی نیست. یه مقداری عبارت رو بخونیم سوالا رو جواب میدم. نگاه کنید، ثم انه هل یعتبر فی موضوع الاکراه او حکم الاکراه. دوستان موضوع اکراه یعنی این تفسی که میخوام ازش حرف بزنیم، عجز از تفسی آیا در این که صدق عرفی اکراه بکنه یا نکنه تأثیر داره یا نداره، این میشه موضوع اکراه. حکم اکراه دیگه کار به صدق عرفیش نداریم، میرین سراغ حکم شارع. مثلا حکم شارع برای اکراه چیه؟ بطلان عقد اکراهی، این حکم شارعه، حکم اکراهه. آیا معتبر است در موضوع اکراه یا حکم اکراه عدم امکان تفسی از اون ضرری که این آقا تهدید شده به اون ضرر متوعد بهه به ما لا یوجب ضررن آخر. دوستان به ما متعلقه به چیه؟ به ما یوجب تفسی باریکلا، یعنی تفسی از راهی که موجب ضرر دیگه نشه. آخه یه وقت هست من میخوام از چاله در بیام، اما از چاله در میام میفتم توی یه چاله دیگه یا تو چاه میفتم، این که فایده نداره که، این که نشد تفسی. تفسی باید به راهی باشد که موجب ضرر دیگر نشود. کما حکیان جماعت، آیا معتبر است ام لا؟ یا نه معتبر نیست اجزا از تفسی. جواب الذی یظهر من النصوص. یه لحظه حواست به من باشه، کنار این الذی بنویس بحث توریه، 5-6 خط بعد داره هازا و ربما یستظهر، کنارش بنویس بحث غیر توریه. یعنی ایشون امکان تفسی رو از طریق توریه با امکان تفسی از طریق غیر توریه چکار کرده؟ جداش کرده. اول میره سراغ توریه، ها؟ میگه الذی یظهر من النصوص، باز بالای این الذی یظهر من النصوص بنویس نسبت به حکم اکراه. 4-5 خط بعد داره مع ان القدره علی التوریه، پیداش کردی آقا؟ مع ان القدره علی التوریه، بالاش بنویس نسبت به موضوع اکراه. یعنی باز حکم اکراه رو هم از موضوع اکراه چکار کرده؟ جدا کرده. اول میره سراغ حکم اکراه، اونم نسبت به توریه. میگه الذی یظهر من النصوص و الفتاوا عدم اعتبار العجز من التوریه. اونچه از نصوص و فتاوا ظاهره این است که عجز از توریه معتبر نیست. چرا دوستان عجز از توریه معتبر نیست؟ لأن حمل عموم رفع الاکراه دو سطر بعد بعیدون جدن. اون بعیدون خبره که ان حملت، ان حمل عموم رفع الاکراه، یعنی این که ما بخوایم حمل کنیم عموم حدیث رفع را که میگه اکراه رفع شده، رفع ما اکره و علی، و همچنین حمل بکنیم خصوص روایاتی که وارد شده در طلاق مکره و عتق مکره، و همچنین حمل بکنیم معاقد اجماعات رو و شهرات را، شهرات جمع شهرته، شهرت هایی که ادعا شده در حکم مکره علی صورت العجز. این علی صورت العجز دوستان جار و مجرور متعلق به بگید حمل باریکلا. این که ما بخوایم حمل کنیم عموم روایت حدیث رفع رو، عموم خصوص روایات وارده در طلاق مکره رو، این که دوستان خصوص را عطف به عموم میکنیم، یعنی حمل بکنیم خصوص نصوص روایاتی که وارد شده در طلاق مکره و عتق، چون این در مورد خصوص طلاق و عتق اسمشو خصوص گذاشته، اما رفع ما اکره و دیگه در مورد طلاق، در مورد عتق امثالی نیست، اسمشو عموم گذاشته. خلاصه عموم اون روایات، خصوص این روایات رو، معاقد اجماعات رو، شهرت ها رو حمل کنیم بر صورت عجز از توریه. بگیم آقا همه اینا مال وقتی است که این آقا عاجز از توریه باشه. ایشون میفرماید این حمل بعید جدا. اون کلمه لجهلن او دهشتن هم مربوط به عجز است، یعنی عجز از توریه گاهی به جهت جهله، یعنی چون بلد نیست طرف توریه کنه توریه نمی کنه، عاجز از توریه است. گاهی هم عجز از توریه به جهت دهشته، دهشت یعنی خوف، ترس، وحشت، یعنی چون می ترسه توریه نمی کنه. علا ای حالن اگر ما بخوایم این روایات و امثال اینها رو بر صورت عجز از توریه حمل بکنیم، این بعیده. بل غیر صحیح فی بعضها، عرض کنم من جهت المورد. یه لحظه حواست به من باشه، میخواد بگه بعضی از این نصوصی که ما بالا گفتیم ها وقتی موردش رو نگاه میکنیم میبینیم اصلا تو مورد این روایت امکان توریه بوده و امام فرموده اکراهه، یعنی میشده توریه کنه طرف توریه نکرده، در این حال امام فرمودن چیه؟ اکراهه. مثل کجا؟ مثل روایت دو صفحه بعد، دو صفحه بعد، صفحه 315 دوستان، یه روایت و داستانی در مورد عمار صدق نقل میکنه ایشون، که اون روایتی که در مورد عمار نقل میکنه موردش جاییست که امکان توریه بوده اما توریه طرف نکرده، در این حال امام میفهمن اکراهه. ولذا میگه عرض کنم خدمت شما، بله، بل غیر صحیح فی بعض النصوص من جهت المورد. چرا؟ چون موردش جاییست که توریه امکان پذیر بوده و در این حالی که امکان پذیر بوده امام فرمودن بازم اکراه وجود داره ولو تو توریه نکردی. کما لا یخفا علی من راجعها، این مخفی نمیمونه بر کسی که مراجعه کنه. اجازه بدید ما به روایت عمار برسیم، اونجا براتون روشن خواهد شد. بله، به خاطر اینکه خلاف ظاهره. فرمود رفع ما اکره علی، تو طلاق فرمودی آقا مکره، تو قالب این موارد اکراهی توریه امکان پذیره، اما در این حال امام از توریه حرفی نزدن، نفرمودن جایی که توریه امکان پذیر نباشد اکراهه. عرض میکنم اینجور نفرمایید دیگه، اینکه گفتم قالب موارد توریه امکان پذیر بوده، میخواستم همین جمله رو نفرمایید شما، نفرمایید چون اینا عجز داشتن، قالب موارد عجز ندارن، یعنی طرف میتونه نیت طلاق نکنه، بگه نیت اثر نکنه ها، نیت طلاق نکنه طلاق بده، بل اینکه این بلا از سرش مرتفع بشه. علی ای حالن ایشون میفرماد استظهار ما از این روایات، از اطلاق این روایات که حرفی از توریه نزدن، اینه که عجز از توریه شرط نیست. ما این ما دوستان گفتیم مربوط به چی آقا؟ اونجایی که موضوعه، میخواد موضوعا ثابت بکنه که ولو شما قدرت بر توریه داری بازم اکراه صدق میکنه، عجز از توریه شرط نیست. من القدره علی التوریه لا یخرج الکلام عن حیز الاکراه عرفا، یعنی شما به عرفم که مراجعه کنی میگه صدق اکراه میکنه ولو شما قدرت بر توریه داشته باشی. همه اون چه که گفتیم مربوط بود به چی؟ توریه. حالا میره سراغ غیر توریه، مثل مثال مهاجرت که طرف عرض کنم زورش کردن زنش رو طلاق بده، میتونه دستان و بچه‌شو بگیره در این شهر بره یه جای دیگه زندگی کنه. حازا، یعنی اینو داشته باش، خوزا مطالب قبلی رو بگیر، و ربما یستظهر من بعض الاخبار عدم اعتبار العجز عن التفسی به وجه آخر غیر توریه ایزن فی صدق الاکراه. فی صدق الاکراه جار و مجرور متعلق به عدم اعتبار، چه بسا استظهار می شود از بعضی از اخبار که معتبر نیست در صدق اکراه. چی معتبر نیست؟ عجز از تفسی به وجه دیگر غیر از توریه، یعنی ولو آقا عاجزم نباشه بتونه تفسی کنه مهاجرت کنه، بازم اگر زنشو طلاق بده اکراهن طلاق داده. چطور؟ مثل روایت ابن سنان از امام صادق علیه السلام قال، امام فرمودن لا یمین فی قطیعت رحمن، کمکم کنید، لا یمین فی قطیعت رحمن یعنی چی؟ یعنی اگر کسی قسم بخوره که دیگه باباشو نره ببینه، برادر خواهرشو نره ببینه، اگه قسم بخوره این قسم باطله، یعنی هنسه قسم هم نداره، اگه فردا رب باباشو دید هنسه قسم نداره، کفاره نداره. ولا فی جبرن ولا فی اکراه. دوستان لا فی جبرن ولا فی اکراه یعنی چی؟ یعنی قسم در جبر، قسم در اکراه نیست. معناش این است که اگر جبرن قسم خورد، اکراهن قسم خورد، کمکم کنید، این اثر نداره، باطله، هنسه قسم نداره. بعد راوی میگه قل تو اصلحک الله، اصلحک الله رو بعد معنا نکنی یا راوی نمیخواد بگه به امام علیه السلام بگه خدا اصلاحت کنه، یعنی نعوذ بالله تو عرض کنم راد را اصلاحی نیست، خدا اصلاحت کنه. اصلحک الله یعنی خدا خیرت بده، خیر و صلاح معناش یکیه دیگه، یعنی خدا اون خیر رو برای تو پیش بیاره. اختار الله لک ما هو صلاحک. اصلحک الله، ما الفرق بین الجبر والاکراه؟ از امام میپرسه آقا فرق بین جبر و اکراه چی؟ حضرت میفرمان الجبر من السلطان، اما یکون الاکراه من الزوجت والام والاب، ولیس ذالک بشیئ، لیس ذالک بشیئ یعنی لیس ذالک الیمین بشیئ، قسمی که از روی اکراه و جبر خونده میشه این اثر نداره. خب من از شما سوال میکنم، از کجای این روایت شیخ میخواد استفاده کنه؟ از این که امام علیه السلام فرمودن اکراه در مورد زوجه است و ام است و اب، منحصرم تو این ستا نیستا، میخواد بگه تو اکراه خیلی وقتا قدرت بر تفسی وجود داره، کما این که عرض کنم نسبت به زوجه و ام و اب خیلی وقتا واقعا تفسی امکان پذیره، راه فرار وجود داره، اما در این حال امام میفرمان این اکراهه. و یعیده، یعنی معید این عدم اعتبار اجزه از تفسیس، انه لو خرج عن الاکراه. دوستان این پاراگراف چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر ما توی توریه اجزه از توریه رو شرط ندونستیم، غیر توریه هم مثل همونه. لذا میفرماد لو خرج، ضمیر خرج رو بزنید به مکره، اگر مکره ببخشید مکره، اگر خارج بشود مکره از اکراه عرفن به واسطه قدرت بر تفسی به غیر توریه، ما که قبول نکردیم ها، اما اگر کسی قائل بشود که مکره از اکراه عرفن خارج میشه به واسطه قدرت بر تفسی به غیر توریه مثل مهاجرت، خب خرج عنه بالقدرت علی توریه، تو توریه هم باید همین حرفو بزنید. و حال اینکه ما در توریه این حرفو قبول نکردیم. ببینید آقا چه جوری بیانش کرد، میگه اگر شما بنا باشه با قدرت بر تفسی در غیر توریه از اکراه خارج بشه، خب تو توریه هم باید همینو بگید، و حال اینکه تو توریه اینو نگفتیم. چرا دوستان اگر اونجا گفتیم اینجا هم باید بگیم؟ میگه لأن المنات هین اذن، منات یعنی منات در صدق اکراه، منات در صدق اکراه هین اذن که اجزا از تفسی رو فرضاً ما معتبر بدانیم، مناتمون چیه؟ مناتمون انحصار تخلص از ضرر است. یعنی باید تخلص از ضرر تهدید شده به اون ضرر منحصر باشه. منحصر باشه تو چی؟ فی فعل المکره علی. یعنی چون باید تنها راه این فعل باشه تا اکراه صدق بکنه، خب این بحث توی عرض کنم توریه هم میاد، خب تو توریه هم باید تنها راه همین فعل این عرض کنم کاری باشه که ضرر بهش تعلق گرفته و طرف تهدید کرده، طبیعتا اونجا هم همین بحث پیش میاد. لذا فلا فرق بین این یتلخص عنه به کلام آخر، فرق نمیکنه بین اینکه این قدرت داشته باشه خلاص بشه از اون ضرر با یه کلام دیگه یا با فعل دیگه مثل مهاجرت، یا نه به هازل کلام معقصد معنا آخر، که این هازل کلام معقصد معنا آخر میشه چی؟ هازل کلام معقصد معنا آخر میشه چی؟ میشه توریه دیگه، که من اسم زوجتی طالق رو بیارم اما یه معنای دیگر رو قصد بکنم، مثلا قصد اخبار بکنم، این میشه توریه. خلاصه دوستان اگر کسی اجزه از تفسی را شرط بداند، شرط میدونه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تنها راه باید همین باشه تا اکراه صدق بکنه. خب این فرقی بین راه فرار از طریق توریه و غیر توریه نیست. و دعوا، یه خط و نیمه دیگه بخونم سوال جواب بدم، و دعوا ان جریان حکم الاکراه مع القدر علی التوریه تعبدیون. اگر یه کسی همچه ادعایی بکنه بگه آقا بین توریه و غیر توریه فرقه، بگیم فرقش چیه؟ بگه آقا جریان حکم اکراه با قدرت بر توریه اگر ما بهش قائلیم از روی تعبد است، یعنی تعبدن میگیم اگر این آقا قدرت بر توریه هم داشته باشه باز هم اکراه صدق میکنه، لا من جهت صدق حقیقت الاکراه عرفن، نه از جهت اینکه عرف اینجا میگه حقیقت اکراه صدق میکنه، نه اتفاقا اگر قدرت بر توریه داشته باشه عرفن اکراه صدق نمیکنه، اما تعبدن به جهت مثلا وجود روایات خاصه ما میگیم اینجا صدق اکراه میکنه. پس بین توریه و غیر توریه فرقه. ایشون میفرماد این ادعا کماترا، کماترا خبر دعواست، کماترا یعنی چی؟ یعنی ضعیفون جدن. علت ضعفش دوستان، ضعف این دعوا چیه؟ علتش اینه که ما هیچ روایتی نداریم که این تعبد رو بخواد اثباتش کنه. از کجا شما میگید تعبد؟ آخه تعبد روایت میخواد، آیه میخواد، یه چیزی میخواد که اثبات تعبد بکنه. این بحث عرفیست، نگاه عرفی باید بهش کرد، تعبدی هم در کار نیست. تمام شد.
اکراه این عقد جاری بشه تا من قبولش کنم، وگرنه باطله. هیچ مذمتی هم در کار نیست. یعنی چی؟ یعنی امکان داره یک نفر بدترین شرایطش اینه دیگه، از قد خودشو بندازه تو شرایط اکراه، میدونه ها بره اونجا مثلا خونه از قد بره یه جایی که ممکن بر اکراهش کنن. شما در اون حالت هم اگر عقل بخونی باز عقلت با فرقر نیست. اصلا مسیر این سوال که پیش میاد، اگرچه شیخ جمع کردن و نظرم خوب آخر جمع کرد، اما مسیر این اشکال مسیر اشتباه و انحرافیه. یعنی مسیریه که اصلا بحثا برده جای دیگه، در حالی که اصلا مسیر اونجا نیست. اصلا خودم میدونم یه جایی که اکراه هم کنن اب نداره. این عقل نباید به صورت اکراهی ایجاد بشه.
خب این که اول سواله، اگر یه کسی خودش رفت خودش رو انداخت تو اکراه، ممکنه بگیم همین که خودش رو انداخته تو اکراه، پس این فعل رو داره با اختیار انجام میده.
من نمیخواستم تو بحث حقیقت این حقیقت اکراه که باید باشه، اون که بحث میشه که موضوعی ما که اصلا باید حل بشه، اون نه مسئله نیست. مسئله تو بحث حکم ها، یعنی میخوام بگم این حکم ربطی به این نداره که توریه باشه. توریه
قبول دارید این فرمایشتون مثبت میخواد؟ یعنی این حکمی که میگید وجود داره ولو خودش رو بندازه تو اکراه، بازم شارع مقدس میگه چون اکراهن این کار رو انجام دادی این عقد من قبول ندارم. اینو از کجا شما میگید؟
از خود مفهومی که عقد شما میخواید ما فراموش شد برشون. اختیار یک شرط عقد بود.
خب این اختیاره.
نه
یعنی الاضطرار و بالاختیار لا ينافل اختیار. یعنی طرف مثل این میمونه که یه کسی بره بالا پشت اون خودشو بندازه پایین، بگه من درست خودم رو انداختم پایینا، همون وسط آسمون و زمین بگه خدایا من الان دیگه هیچ کار نمیتونم بکنم، الان که دارم میخورم زمینا میمیرم، این دیگه خودکشی نیست. چرا؟ چون من دست خودم نیست دیگه. خب بابا اولش خودتو انداختی پایین. این که میگن الاضطرار و بالاختیار لا ينافل اختیار، معناش همینه دیگه. این اول کلام، این فرمایش شما اول کلامه، با اون حرف اولیه‌مون هم در نمیاد. آخه ببینید شما وقتی استفاده از روایات میکنید دقت کنید، یه وقت شما یه مطلبی رو از روایات استفاده میکنید اما به عنوان یک امر عرفی، یعنی مضمون روایت یه مضمونی نیست که بخواد تعبدن یک حکمی رو به شما القا بکنه، میخواد همونی که خودت در عرفم میفهمی ها تو مفهوم گیری که میگم منظورم فهم مفهوم اکراهه، نمیخواد روایت یه چیز جدیدی به شما بگه. یعنی نه اون نصوص رو عرض کنم روایات خاص و عامی که ما قبلا گفتیم، نه این روایت آخری در مقام این نیست که بگه من اکراه رو در خصوص توری یه جوری تعبدن معنا میکنم غیر از آنچه که عرف میفهمد. ولو ما روایت داریم اما یه وقت هست شما میگید این روایت در مقام این است که تو مفهوم اکراه چکار کنه دست ببره، بگه آقا من یه جایی رو اسم اکراه میگذارم روش ولو عرف اسم اکراه روش نگذاره. اینا هیچ کدوم در مقام این نبود که، ولی ازایشون نفهمند این حکم تعبدی نیست. حکم تعبدی نیست، اکراه باشه بله. حالا اگر این اکراه شما با توریه میگید بازم اکراهه، با قدرت بر توریه، خب با قدرت بر مهاجرت هم باید بگید اکراه. اگر اونجا میگید اکراه نیست، اینجا هم بگید اکراه نیست، چون تعبدی در کار نیست. آخرین مطلب دوستان دقت کنید، ببینید دوستان تا اینجا شیخ چی گفت؟ تو غیر توریه ها، تو غیر توریه، تا اینجا شیخ چی گفت؟ تا اینجا دوستان شیخ حرفش این شد، حواست به من باشه آقا، ایشون فرمود که اگر راه فراری برای فرار از تهدیدی که بهش شده، از اون ضرری که بهش متوجه شده، اگر راه فرار هم داشته باشه باز هم صدق اکراه میکنه، حکم اکراه وجود داره، ولو میتونه مهاجرت کنه ها، اما همین که زورش کردن زنشو طلاق بده، اگر زنشو طلاق بده این طلاق اکراهیست و باطله، صحیح نیست، ولو راه تفسی داشته. یعنی عجز از توریه رو ایشون در غیر عجز از تفسی رو شرط ندانست ولو در غیر توریه. حالا با این لکن الانصاف میخواد از اون حرفش برگرده، چی میگه؟ میگه آقا انصافاً انصافا در مقام معنا، جدای از بحث این روایات، اکراه رو اگر بخوایم معنا کنیم، سابقا هم عرض کردیم اکراه در مقابل اختیار است. اکراه در مقابل اختیاره یعنی چی؟ یعنی وقتی انسان اکراه دارد که مختار نباشه. حالا من از شما سوال میکنم، این بنده خدایی که بهش گفتن آقا یا زنت رو طلاق بده یا چیکار کن، عذر میخوام، یا من مثلا بچه تو میدوزم، از این دو راه که خارج نیست دیگه، میگه آقا من بچه تو میدوزم یا زنت رو طلاق بده. این آقا فرضمون این است که قدرت بر تفسی داره، یعنی میتونه زنش رو طلاق بده، یعنی فعل اکراهی رو انجام بده، میتونه چیکار کنه؟ مهاجرت کنه. این راه دومه. تا به حال قبل از این لکن الانصاف گفتیم ولو میتونه مهاجرت کنه، اما بازم اکراه صدق میکنه. الان ایشون میفرماد این اکراهی که شما میگید صدق میکنه، مگر اکراه در مقابل اختیار نبود؟ این آقا الان مختار زنش رو طلاق بده، مختار چیکار کنه؟ مهاجرت کنه. بین این دوتا اختیار داره، چطور شما اسمش اکراه میدارید؟ این که اکراه نیست که، دقت میکنید؟ فقط اینجا ممکنه یه کسی بگه خب بین دو چیزم امکان داره انسان اکراه داشته باشه. مثل کجا؟ مثل اینکه یه کسی بگه آقا یا طلاق بده زنت رو، یا خونت رو چکار کن؟ بفروش. یعنی اگر یه کسی بگه آقا من بچه تو میدوستم، اگر یکی از این دو کار رو نکنی، سوال، با اینکه اختیار داره بین این دوتا، اما بازم بهش مکره میگن. شیخ انصاری میگه آقا بین مثال طلاق و فروش خانه و مثال طلاقی که در مقابل تفسی وجود داره، امکان تفسی وجود داره، مثل فرار کردن و مهاجرت کردن، فرقه. چرا؟ چون این مهاجرت تفسی است، فرار کردن. فرضمون هم این است که این مهاجرت برای این آقا ضرری نداره، اینجا واقعا مختاره که مهاجرت بکنه، ولذا صدق نمی کنه. از این لکن الانصاف تا صفحه بعد سطر پنجم فلا یفسد و اذا کان عقدا مطالعهشو بکنید، مباحثه میخواید بکنید مباحثهش هم بکنید، فقط عبارتش مونده ها، مطلبی که پایتخت نوشتم همینه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
برای یک سوالی باقی میچن رسیدت بسن بیان کنن نه اینکه اکراه باید صرف کنن، این موضوع هیچ این اصلا بحثی نداره، اصلا بحث اصل بحثش خراب